أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه به پیشگاه سراسر نور آقا امام زمان، تعجیل در فرجشون، سلامتی وجود مبارکشون، رهایی مریضامون بالاخص مریضا و بیمارای کرونایی از بستر بیماری، یه صلوات دیگه ای رو مرحمت بفرمایید. بحثمون شب گذشته در ادامه جایگاه توجیهات در شکل‌گیری واقعه عاشورا، به بیان روایتی از امام علی علیه السلام رسید که حضرت اساس شکل‌گیری فتنه ها رو دو تا مسئله مطرح کردند. اینکه اولا انسان ها هوا و هوس های خودشون رو مقدمه بر همه چیز میکنن، بر اساس اون هوا و هوس هاشون اقدام میکنن، و ثانیاً این دنیاگرایی زمینه رو برای حکومت انسان هایی که الهی نیستند، حاکمان الهی نیستند، فراهم میکنه از راه ایجاد بدعت در دین. گفتیم اون وقتی که این هوا و هوس ها حاکم میشه، اون جاهایی که ماها میبینیم نیازهایی داریم که دین مخالف با این نیازها هست، خدای نکرده زمینه رو برای این که چیزی به دین اضافه بشه، چیزی که مورد قبول خدا و پیامبر و اهل بیت نیست، فراهم میکنیم و در ادامه این تغییر در دین گفتیم که نتیجهش این میشه که قرآن متروک میشه، قرآن، جامعه اسلامی با قرآن بیگانه میشه، و بعد که جامعه اسلامی با قرآن بیگانه شد، زمینه برای حکومت انسانهایی که هیچ سنخیتی با دین ندارن فراهم میشه. عرض کردیم که یک جریان بسیار خطرناک یک دهه بعد از رحلت پیامبر عظیم الشأنمون در جامعه اسلامی ایجاد شد، و اون هم این بود که طبقه مرفهی رو از اون کسانی که از سابقون در اسلام بودن، به واسطه این و با این توجیه که اینها با این رشادت هاشون، با این کارنامه شون، با این سختی هایی که در راه دین کشیدن، قاعدتا نباید با کسانی که این ویژگی ها رو ندارند مساوی باشند، ایجاد کردن بهره مندی های عجیب و غریبی برای این طبقه ایجاد شد، به نحوی که افسانه هایی از ثروت های ایشون اینها مطرح میشه که مورد هایش رو شب گذشته خدمتتون عرض کردیم. انحراف این بود که اون کسانی که در راه اون آرمان ها، اون ارزش ها، اون شعارهای اسلامی جانفشانی کرده بودند، جانبازی کرده بودن، همونها امروز کسانی بودن که شده بودن همون چیزهایی که علیهش قیام شده بود، علیهش حکومت نبوی و حکومت اسلامی شکل گرفته بود. عرض کردیم که وقتی این اتفاق می افته، وقتی که بزرگان اسلام در مقابل مردم رژه تجملگرایی دارند، مسابقه مال اندوزی دارن توی این شرایط جامعه هم دنبال اینها خواهد دوید. الناس علی دین ملوکهم، جامعه دنبال اینها میدوه. و بعد شما وقتی که به خودت میای میبینی که جامعه ای که جامعه نبوی بوده، مردم وقتی همو میدیدند آیه و قرآن میخوندن به واسطه ملاقاتی که دیدن داشتن، مصافحه‌ای که با هم دیگه داشتن، الان میشه جوری که مسابقه در جمع آوری مال دارن. دنیا همه زندگی اینها رو احاطه کرده، بدعت در دین اینها وارد شده و نتیجهش میشه اینه که کسانی مثل معاویه، مثل یزید حکومت رو در دست میگیرن. توی یکی از این مجالسی که امام حسین قبل از ورود به کربلا با افراد مختلف داشتند، روایتی عجیب و غریب نقل میکنن از وجود مبارک پیامبر عزیزمون و میفرمایند که اگه روزی آمد و فرزندی از فرزندان ابو سفیان بر منبر من بالا رفت، شکم اون رو پاره کنید. یعنی این آسیب رو حضرت شاید میدیدن، که حتما میدیدن، و این تذکر رو داده بودند و جامعه به جایی رسیده بود که به کسی که پیامبر در مقابلش همچین بیانی داره به حکومت او تن میده، به جایی میرسه که به حکومت یزید با اون اوصافی که هممون میدونیم به حمدالله اهل منبر و مطالعه هستید، حاکم جامعه اسلامی میشه. بدعت در دین وارد میشه، یک انسان غیر الهی زمام حکومت اسلامی رو در دست میگیره. ماها وقتی که مسیری که امام حسین طی کرد از مدینه تا کربلا رو بررسی میکنیم، بیانات گوهربار حضرت رو تو جلسات مختلف با افراد مختلف مطالعه میکنیم، میبینیم که حضرت از ابتدا تا انتها به هیچ عنوان از اینی که بخواد کتمان بکنه اون برنامه ای رو که داره استفاده نمی کنه. عرض کردیم خدمت بزرگواران که فریب یکی از ابزار جدی جبهه باطل هست. فریب دادن طبق همون روایت امام علی که شب گذشته خدمتتون عرض کردم، فریب دادن، حق رو با باطل قاطی کردن، مردم رو با زیبایی حق دعوت کردن و اراده باطل کردن، یکی از اون ویژگی های جبهه باطله، یکی از اون نقشه های شیطان هست. ماها وقتی که مسیر حرکتی امام حسین رو نگاه میکنیم، جلسات مختلفی که حضرت برگزار کردن، دعوت کردن افراد مختلفی رو برای اینی که ایشون رو همراهی بکنن، تشویق کردن، میبینیم از همون ابتدا انتهای مسیر برای حضرت کاملا مشخص بوده. از همون ابتدا ابایی از اینی که من چیکار میخوام بکنم، مسیر به کجا خواهد رسید، به هیچ عنوان نداشتن. از همون ابتدا به قول معروف راست و حسینی میگفتن که من چیکار میخوام بکنم و چه خواهد شد. جریان حق که توی اون برهه تاریخی سردمدارش امام حسین بوده، به هیچ عنوان خودشو آلوده به ویژگی های جریان باطل نمی کنه. حضرت از همون جلسه اول، از همون جلسه ای که حاکم مدینه ایشون رو دعوت کرد برای اینی که بیعت بگیره، از همون جلسه اول یک جمله تاریخی مطرح میکنن. حساب ماها رو تا قیام قیامت با مسائلی روشن میکنن. جمله ای که به راحتی میشه گفت جان جریان حق طلبی رو میشه توی اون دید. اون وقتی که حاکم مدینه حضرت رو دعوت به بیعت با یزید میکنه، حضرت خطاب به حاکم میگه ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و بنا فتح الله و بنا ختم الله. یعنی چی؟ یعنی آقایی که حاکم مدینه هستی، ماها اهل بیت پیامبریم، ماها اون خاندانی هستیم که رسالت در اونجا شکل گرفته، ملائکه با ماها در ارتباط هستن، خدا به واسطه ما و به نام ما کارها رو شروع میکنه و به واسطه ما کارها رو تمام میکنه. بعد اون جمله بعد در رابطه با یزید میفرمایند که از من میخوای با یزید بیعت کنم دیگه، یزیدو رجل فاسق، یزید یه آدم فاسقی هست، شارب الخمر، مشروب میخوره، قاتل النفس المحرمه، اون کسی که حقش نیست کشته بشه رو میکشه، معلنون بالفسق، آشکارا فسق میورزه و خلاف شرع انجام میده و ابایی هم در انجام این خلاف شرع نداره. بعد اون جمله طلایی رو میگن و مثلی لا یبای او مثله، و کسی نه حتی من، کسی که مثل من ملاکات شرعی، ارزش‌های دینی، حقیقت دین براش مهم باشه، هیچ وقت و مثل یزید هم بیعت نمی‌کنه. حضرت الالعبد مسیر رو برای ما مشخص می‌کنه. یعنی اگه ما ادعای دینداری رو داریم، اگه ما باورمون این هست که شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، هیچ وقت نمیتونیم با کسی که ملاکات جبهه کفر و الحاد و شیطان و باطل رو داره همنشینی داشته باشیم، همراهی داشته باشیم. ماها وقتی که اوصاف جبهه باطل رو نگاه میکنیم، میبینیم این جبهه برای اینی که افراد رو با خودش همراه کنه، برای اینی که بتونه به اون نقشه ای که داره که دست یابی به حکومت هست، انحراف مردم از مسیر هدایت و کمال هست، دست پیدا بکنه، سه تا راهکار جدی داره. افراد رو به سه طریق با خودش همراه میکنه. برخی ها رو تطمیع میکنه، به اونها وعده های دنیایی میده، پول میریزه پای این افراد. ماها تو برهه های مختلف تاریخ اسلام دیدیم که افرادی رو از یاران امامان ما با این طریق از اطراف امامانمون دور کردن، افراد تاثیرگذار. اوج این اتفاق در جریان حکومت و ولایت امام حسن علیه السلام هست، همه شما شنیدید. افراد رو با متامع دنیایی، با ثروت دنیایی تطمیع می کردن برای اینی که با اونها همراهی کنن. اگه تطمیع نتیجه نمی داد، طرف صفر بود. اینجوری نبود که پول بهش بدن از اعتقادش دست برداره، تهدیدش میکردن. اگه نکنی، اگه همراهی نکنی، جانت رو ازت میگیریم، خانواده و عشیرت رو قربانی میکنیم. اون نتیجه نداد، تحمیق میکردن مردم رو، به اشتباه می انداختن. ما توی جریان عاشورا داریم دیگه، اون مردمی که با جناب مسلم ابن عقیل بیعت کردن و به واسطه اون بیعت جناب مسلم دعوت کرد از امام حسین که حرکت کن که اینجا در انتظار تو هستن، همونها رو عبیدالله وقتی وارد کوفه شد تو اولین قدم تطمیع کرد بزرگان رو، تو قدم دوم توی اون منبری که رفت تو مسجد کوفه تهدید کرد سران قبائل رو، و بعد برای اینی که کارش ضربه آخر هم بزنه اون قاضی مورد تأیید امام علی رو تطمیع کرد که حکم به خروج امام حسین از دین بده. از ابزار دینی برای اینی که مردم رو تحمیق کنه، گولشون بزنه، به حماقت بندازه استفاده کرد. با توجه به اون بیانی که امام حسین علیه السلام دارن تو اون جلسه اول، قاعدتا جریان حق به هیچ عنوان نمیتونه از این مسیر استفاده کنه. ماها تو محاورات خودمون گاهی میگیم که دین دست و پای ما رو برای اینی که هر کاری انجام بدیم بسته، متاسفانه یا خوشبختانه. اونها توی این برنامه ریزی کار خودشون آزادی عمل بیشتری دارن، ماها به یه سری اصول پایبندیم، نمیتونیم کم و زیاد کنیم اونها رو. جریان باطل اینطوری نیست، از همه ابزارهای خودش، از همه آن چیزی که میتونه تأثیر بذاره بر افکار عمومی استفاده میکنه، ولی ماها این امکان برامون نیست. چرا؟ چون که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. نمیشه از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف استفاده کرد. امام حسین علیه السلام هم با این کاری که توی این مسیر انجام دادن به همه ماها ثابت کردن که حتی توی یک اتفاق این چنینی برای شخصی با این جایگاه هم به قیمت حتی نجات دین هم، نجات حکومت اسلامی هم نباید از این ابزار استفاده کرد. اینها رو دارم مطرح میکنم که یک کمی فضای این که چرا مردم و خواص توی اون دوره همراهی با امام حسین نکردن برای ماها روشن بشه. انحرافی که ایجاد شده بود با استفاده از چه ابزاری بود؟ هر آن چیزی که از ابزار دنیوی هست، از اون چیزهایی هست که اختصاص به دنیا دارن، توی مسیر حق کارایی نداره. جبهه حق نمیتونه ازش به عنوان تکیهگاه استفاده کنه. در مسیر خدا قدم زدن به بیان بزرگان ما یعنی پشت پا زدن به همه این ابزار مادی و بلکه مقابله کردن با اونها. ما ها نمیتونیم کسی رو تهدید کنیم برای اینی که بیاد با ما همراهی کنه، نمیتونیم کسی رو تطمیع کنیم برای اینی که بیاد با ما همراهی کنه، نمیتونیم کسی رو گول بزنیم. دین توی همه مسائل با کمال کار داره. من اگه کسی رو میخوام به لحاظ ذهنی آماده کنم، باید بینش و نگرشش رو درست بکنم، نه اینی که تحمیقش کنم، گولش بزنم. ملاکات رو باید براش روشن کنم، مسیر رو باید همراه با شناخت بیشتری اونو همراه کنم. لذا اگه ما بصیرت نداشته باشیم، شناخت عرصه رو با خودمون همراه نداشته باشیم، ویژگی های جبهه حق جبهه باطل رو نشناسیم، همونطوری که امام علی توی اون روایتی که شب گذشته خدمتتون عرض کردم گفتن، راه درست رو گم میکنیم. شیطان ماها رو فریب میده. این اولین درس ما از قیام امام حسین هست که ابزارمون رو باید ابزار درستی انتخاب کنیم. ابزار درست چی هست توی این مسیر؟ ماها وقتی که میخوایم کاری در حد کار امام حسین انجام بدیم، باید ابزارمون هم در حد همون کار باشه. ابزار در حد در اون حد و اندازه مهمترین سرمایه ما هست. همون جوری که امام حسین مهمترین سرمایه‌شو پای کار آورد، ماها جانمون مهمترین سرمایه‌مون هست. وجود مبارک امام حسین علیه السلام تو جلساتی که باهاشون گرفته میشد توی این مسیر، برخی نصیحت میکردن، برخی انذار میدادن. روایات عجیبی هست، خدا کنه به مناسبتی بشه برخی از اینها رو ما توی این چند شب باقی مانده بخونیم برای شما بزرگواران. حضرت برخی روایاتی که از جانب پیامبر در رابطه با شهادت ایشون مطرح شده بود رو برای حضرت میخوندن. حضرت اونو که تایید میکرد چیزهایی هم بهش اضافه میکرد. دقیق که انهو داره میبینه صحنه عاشورا و اتفاقات بعد از اون رو. تو روایاتی هست که تو مجالس مختلف حضرت با 1000 نفر وارد کربلا شدن دیگه، حدود 1000 نفر وارد کربلا شدن. تو یک روایتی مثال به جریان یحیای نبی میزنه که جلوگیری از خلاف شرع حاکم زمان خودش کرد و بعد دستور دادن اونو سر ببرن و خون او قطع نشد تا اینی که 72 نفر دیگر رو کشتن، روی او انداختن تا خونش قطع بشه. اشاره به جریان اسارت میکنه، اشاره به جریان شهادت میکنه، اشاره به اینی که همه اینهایی که همراه من هستن از خاندانم به شهادت میرسن میکنن. مسیر کاملا برای حضرت مشخص بوده، روشن روشن. ولی اون چیزی که اهمیت بالاتری داشته، اولویتش بیش از حفظ جان بوده، اون هدف قیام امام حسین بوده، اونی که جبهه باطل رو منکوب کنه. ما وقتی که نگاه میکنیم، همونجور که شب گذشته خدمتون عرض کردم، میبینیم اون جریانی که از کمتر از 10 سال پس از رحلت پیامبرمون شروع شد، حکومت یزید تیر آخر برای تمام کردن اون نقشه بود. ابتداءً وارد شده بودن، ارزش‌ها رو عوض کرده بودن. بعد در دوران معاویه سنگ بنای تبدیل امامت به سلطنت رو گذاشته بودن. بعد خود یزید با اون میزان شجاعتی که در فسق و فجور علنی داشت، برنامهش این بود که آخرین چیزی که برای خاندان رسالت مونده بود که همین همراهی نکردن با جبهه باطل بود رو ازشون بگیره. این اصرار بر بیعت با این خشونت، با این سنگدلی برای همین بود. میخواست که به همه بگه دیدید همراهی کردن. توی پرانتز، اینی که مقام معظم رهبری نسبت به رابطه با آمریکا میگه اصل مذاکره کردن برای ما از دست دادنه، برگرفته از همین نگاه از قیام امام حسین هست. همینی که بنشینن با همچین کسی حرفی بزنن، باختیم، از دست دادیم چیزهایی رو. مثلی لا یبای او مثله، نمیشه. جبهه باطل، جبهه حق نمیتونه با مثل، حتی با مثل جبهه باطل هم بنشینه. یزید آخرین تیر ترکش اینها بود، میخواستن تمام کنن کار اسلام رو، کار اسلام ناب رو. مرحله آخرش بود. امام حسین اگه بزرگترین سرمایش که جانش بود رو وسط نیاورده بود، تمام شده بود، همه چیز از دست رفته بود. توی مسیر هم هیچ وقت نمیگفت که هر کسی رو میخواست همراه کنه، نمیگفت که بریم اونجا میخوایم حکومت تشکیل بدیم، گفت بریم اونجا خطر در کمینه. افرادی بودن عرض میکنم خدمتتون شبهای آینده، دعوت حضرت رو که رد میکردن با هر بهانه‌ای با هر توجیهی، حضرت به اونها میگفت که تو برخی از جلسات نصیحتم کردی، نصیحتت میکنم، تو این شعاع مسیر ما قرار نگیر که اگه اتفاقی برای ما بیفته که خواهد افتاد و کمک نکنی در دنیا و آخرت بد عاقبتی در انتظارت خواهد بود. اصلا اهل این نبودن که بخوان کسی رو فریب بدن. دقیقا مصداق این آیه قرآن بودن که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا میخره جانهای اینها رو، اموال اینها رو. دو تا چیز عزیز، مهمترینش رو اول آورده، جان اینها رو، بعد اموال اینها رو. بعد هم میفرماید خداوند تبارک و تعالی فیقتلون و یقتلون وعدا علی حقا فی التورات والانجیل والقرآن. یعنی سنت الهیه، جبهه حق اگه بخواد پیروز بشه راهش این هست که در راه بقای دین کشته بشه. لذا من گفتم اگه ادعا داریم که دین داریم باید پای دینداری وایسیم. اون کسانی که امام حسین علیه السلام را همراهی کردن، اون 72 نفر، حقیقتا طلایی ترین انسانهای دوران خودشون بودن. از مهمترین امتحانها سربلند بیرون اومده بودن. اون وقتی که باید بین دنیا و آخرت انتخاب بکنن، آخرت رو انتخاب کرده بودن. خدا هم اینجوری بهشون جواب داد، توی تاریخ جاودانه شون کرد. یکی از اون مهمترین مسائلی که نسبت به دنیا باید بهش دقت داشته باشیم و اگه میخوایم فریب جبهه باطل رو نخوریم بهش باید با نگاه ویژه‌ای نگاه بکنیم، این است که ماها توی این دنیا هستی و خوشی رو تجربه نخواهیم کرد. دنیای ما یه بخش کوچکی از زندگی ما هست. اصل اساس زندگی ما، اون دوران طولانی زندگی ما در حیات اخرویه. زندگی اخروی ماست که اصل زندگی ما هست. یه سایه ای از عمر ما، یک سایه ای از هستی ما، یک سایه ای از زندگی ما، این اوقاتی است که تو این دنیا داریم طی می‌کنیم. این اولا. ثانیا خوشی هم تو این دنیا به صورت مطلق وجود نداره. دلیلش چی است؟ آیه قرآن انما العسر یسرا و انما الیسر عسرا. هر جا سختی هست کنارش خوشی هم هست، هر جا خوشی هست کنارش سختی هم هست. زندگی که نه جاودانه هست نه همراه با آسایش مطلق هست رو نباید توی مسیری قرارش بدیم که به وقت انتخاب غلطی بکنیم. لذا امام حسین یکی از اون دیگر مسائلی که میخواستن توی این مسیر به افراد مختلف بگن همین مسئله بود. روایتی هست از وجود نازنین امام علی علیه السلام که میفرماین فلا یغرنکم ما اصبح فیه اهل الغرور. فریب اموری که فریب خوردگان دنیا فریبش رو میخورن نخورین. چرا؟ فانما هو ظل ممدود. چون که اینا یه سایه ممتد هستن، حقیقتی ندارن الا اجل معدود. و بعدم اینی که جدای از اینی که یک سایه هستن، پایان هم دارن. فریب اینها رو نخورید. لذاست که حضرت حق هم ما میتونیم استفاده کنیم این بیان امیرالمؤمنین رو به این آیه قرآن در سوره اعراف زمیمه کنیم که الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا، او کسایی که مدامن میگن ما مسلمان هستیم ولی به زندگی دنیایی مشغول شدن، از دینشون استفاده ابزاری میکنن و دین رو دارن مسخره میکنن. اتفاقی که توی جریان عاشورا و زمینه هایی که پیش از عاشورا اتفاق افتاده بود افتاد. لذا توجه به این نگاه خیلی برای ما راهگشا هست. ماها اگه اومدیم خودمون رو حسینی میبینیم، خودمون رو علوی میبینیم، باید اینو مد نظر خودمون قرار بدیم. علوی بودن، حسینی بودن یه سری ویژگی هایی داره. به هیچ عنوان اون کسی که حسینی هست علوی هست ادعای مسلمان بودن داره، ادعای پیروی از پیامبر عزیزمون رو داره، نمیتونه با ویژگی های جبهه باطل زندگی کنه، نمیتونه دل در گرو دنیا داشته باشه، دل در گرو این ویژگی های جبهه باطل داشته باشه، خودش رو در اختیار این تفکر قرار بده شدنی نیست. چون مثل امام حسین نمیتونه با مثل یزید همراهی داشته باشه. ما هم اگه پیرو اونها هستیم نباید داشته باشیم. اونهایی که امام حسین رو همراهی نکردن، اونهایی که دنبال توجیه بودن برای اینی که حضرت رو دل سرد از قیام بکنن و همراهی نکردن ایشون رو، دلیلشون این بود که آلوده به ملاکات جبهه باطل شده بودن. ویژگی های جبهه باطل در وجود اینها آمیخته شده بود، زندگیشون تو فضای تطمیع و تهدید و تحمیق رشد کرده بود توی اون دوران، و به واسطه همونها هم دیگه نمیتونستن درست تصمیم بگیرن، از بصیرت کافی برخوردار نبودن، لذا اون توجیهات رو ارائه دادن. مراقبت دائمی وظیفه‌مونه بزرگواران. هممون باید هر روز خودمون رو چک کنیم، محاسبه داشته باشیم، میزان فاصلمون رو با حق مداری، حق طلبی و یا ویژگی هایی که عرض کردم خدمتتون بررسی کنیم، به خودمون نمره بدیم. اگه به جبهه حق نزدیکیم خب الحمدلله، ولی اگه به جبهه باطل نزدیکیم تا دور نشده باید این دور برگردونه رو پیدا کنیم، برگردیم به سمت جبهه حق. خدا که انشاءالله همه ما رو موفق به توبه کنه، همه ما رو موفق به تلمذ در مکتب اهل بیت و اسلام ناب بکنه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خدای بارالها ظهور حضرت حجت رو تعجیل بفرما، رهبر عزیزمون رو در کنف حمایت‌های ایشون حفظ و حراست و هدایت بفرما، رزمندگان اسلام رو مشغول دفاع از هر مرزی که هستند موفق و معید و منصور بگردان، مریضای اسلام، مریضای این دست جمع، بیماران کرونایی رو مورد شفای عاجل خودت قرار بده. با یه صلوات به استقبال معرفی کتاب میریم. صلوات ختم.